خب سلام به همه هم‌اهلی عزیز، امروز من در خدمت شما هستم با جلسه چهارم آموزش شطرنج. خب ما در جلسه سوم چیا رو یاد گرفتیم؟ ما یکم حمله سوارها رو یاد گرفتیم و یه سری نکات در مورد قلعه رفتن. یه نکته دیگه هم در مورد قلعه رفتن و که من الان دیگه سلام دونم بگم، چون جلسه سومون خیلی رب نداشت گفتم، چون در مورد کی شما تو اینه که ما هم حرف زدیم، گفتم بذارم یه دو جلسه بگذاره بعد بگم که اگر ما شاهمون کیش هم باشه نمیتونه حرکت بکنه، یعنی نمیتونه قلعه بره، فقط باید فرار کنه، که در این صورت هم تو که نکاتشو گفتم دیگه هم نمیتونه قلعه بره چون حرکت کرد، و حتی اگرم برگرده سر جای خودش اوزن نمیتونه، حتی اگر روخاش هم حرکت نکرده باشه به هر حال خودش که حرکت کرده، و مگر اینکه بیاد با یه مهره دیگه راه مهره که شاهو کیش کرده رو ببنده، مثلا یه مهره بیاد اون جلو که بعد اون مهره مثلا یا اون مهره که شاهو کیش کرده بیاد اون مهره رو بزنه، یا اینکه بیاد راهش رو ببنده به شکلی که دیگه نتونه بیاد یه جایی که دفاع هم داشته باشه، این اگه موره بزنه اون بزنه تو موره اونم بزنه توی اون موره و دیگه بتونه شاه در صورت قلعه بره. و این که حالا این نکتهش رو گفتم و سوارا رو هم حالا که توضیح دادیم، ما این نکته هم در مورد سوارا بگیم که ما چون سوارا همون خیلی مهمن، اصلا نباید اونا رو از دست بدیم، مخصوصا اول بازی. این اول بازی خیلی مهمه، ما اول بازی سری کاره که باید انجام بدیم، باید راه چند تا از مهره هم رو باز بکنیم، حداقل 3-4 تا مهره باید راهشون باز بشن که بتونن بیان وسط و بیان سمت مرکز. ما یه مهره داریم که میتونه بیاد سمت مرکز، یعنی میاد مرکز میاد. ها خونه های مرکزی رو واسه من نگفتم، نمیدونم، ولی به هر حال بگم که خونه های مرکزی در شطرنج خیلی مهمن. خونه های مرکزی در شطرنج D4 و D5 E4 و E5 هستن، اینا خونه های مرکزی در شطرنج هستن که ما حتما باید اول بازی پیاده که میخوایم حرکت بدیم اون پیاده باید بیاد تو مرکز. این پیاده معمولا اگه بیاد E4 خیلی بهتر میشه. خب ما باید یه مهره رو حرکت بدیم و هستشون مهره که ما باید حتما اون حرکت بدیم. این مهره وقتی مهره رو حرکت میدیم، این مهره بهتر بگم این مهره که بعد بهتون بگمش، این مهره میاد تو مرکز و راه دو تا از مهره هم رو باز میکنه. این مهره ما اول اصلا باید دقت کنیم ببینیم که راه چی مهره هایمون بسته است که اون مهره میتونه بیاد وسط و راه اون مهره رو باز کنه. ما اول راه همه مهره هم بسته است، خب یک پیاده بیاریم E4، راه چه مهره باز میشه؟ بله حدستون درست بود، اگه ما یه پیاده بیاریم E4 راه وزیر باز میشه، چون وزیر نمیتونه که بزنه تو مهره خودش، یعنی یکی بیاد جلو مهره خودش نمیتونه بزنه تو مهره خودش، اما اگه بیاد E4 میتونه، دو تا بیاد E3 بعد دیگه میتونه بره تو مرکز دیگه، یعنی دیگه پیاده جلوش نیست، جلوش هست اما خب دیگه راه دیگهش بازه دیگه، دیگه مثل اونجا مثلا کنارش پیاده خودش نیست که مثلا کرش اگه بیاد بسته نیست، همه چیش هستش و دیگه میتونه بره سمت مرکز. خب ما دیگه راه چه مهره بسته است؟ ما راه فیل F1 بسته است که اگر پیاده رو بیاریمش E4 راه فیل باز میشه و راه وزیر هم باز میشه، پس پیاده E4 حرکت خیلی خوبیه و پیشنهاد میکنم همیشه اول بازیاتون اگر سیاه هستین E5 کنین و یا اگر سفید هستین E4 کنین. این یکی از نکات مهمه که ما حتما باید در اول بازی انجام بدیم. ما اول میتونیم E4 بکنیم اگه سفید هستیم که اینجوری راه فیل و وزیر باز میشه، و اگر E5 کنیم این سیاهیم و راه فیل F8 و وزیر باز میشه. نه وزیر آلاراش باز نمیشه، این متفاوته. و اما خب به هر حال دیگه راه وزیرم باز میشه، یعنی میتونه کج بیاد. اینم سفید هم اگه بیاد ای چهار، وزیرش میتونه بیاد ای دو، بعد دیگه میتونه کج بره مثلا دی سه اینا. و من یه نکته رو در مورد حرکت سوارا باید بدونیم که ما هیچ وقت نباید یه مهره رو بیاریم بیرون که راه سوارمون رو ببنده، وگرنه حرکت اشتباه در شطرنج محسوب میشه. اینا میرسه دیگه به مبحث حرکات اشتباه در شطرنج، که من همینجا این بحث اول بازی رو یکم ببندم و برم سراغ همین اشتباهات در شطرنج. خب اشتباه در شطرنج یکیش اینه که ما یه مهره رو بیاریم تو مرکز. حالا تو مرکز که نه، تو مرکز معمولا راه مهره خاصی بسته نمیشه، یعنی راه مهره خودمون بسته نمیشه معمولا. اما اگر یه مهره رو بیاریم جلو و اگر بیاریم جلو راهی که از سوارمون بسته بشه دیگه نمیشه. یعنی که مثلا من یه مثال بخوام بزنم، ما پیاده رو اگه بیاریم دی سه دیگه فیل اف یک نمیتونه حرکت کنه. فیل اف یک میتونه حرکت بکنه، میتونه بیاد ای دو، اما خیلی حرکت خوبی نیستش. بعد بیاد سی چهار فیل، حداقل باید یکم بیاد وسط، اما دیگه نمیتونه، چون اگه بیاد هم که بخواد بره سی چهار میبینه تو دی سه پیاده خودشه. خب یعنی ما نباید پیاده رو هیچ وقت در اول بازی، اونم قبل از اینکه سوارمون حرکت داده باشیم، یه پیاده رو یا یه موری دیگه رو اصلا حرکت بدیم که بتونیم نتونیم دیگه فیل رو یا حتی مورهای دیگر رو، فقط فیل نه، کلا سوارهامون رو نتونیم باش حرکت بدیم. این میشه یه حرکت اشتباه. حالا حرکات اشتباه دیگه هم هستن، مثلا اینکه ما یه مهره رو حرکت داده باشیم، بعد مثلا حالا من یه مبحثی هم هستش که بعدا تو اون بریم، اونم مربوط میشه به یه سری اشتباه در شطرنج. اینکه ما اگر یه مهره رو حرکت بدیم یه ممکنه راه یه مهره بسته بشه، یا اینکه راه حمله به یه مهره باز بشه. مثلا ما میتونیم یه مهره رو حرکت بدیم بعد یه راه حمله به اون مهره باز بشه. مثلا یه مثال من بخوام بزنم، الان فرض کنید الان فیل من ای سه، بعد مثلا یه پیاده کجاست، پیاده مثلا همون اف چهاره. خب اگه من پیاده هم بعد مثلا یک وزیرم توی جی شیشه، یعنی یک فیل تو ای سه، یه پیاده توی اف چهار و یه دونه وزیرم توی جی پنج. وزیر میتونه بزنه توی کج، میتونه بزنه توی پیاده یه اف چهار، اما ما با فیل میزنیم اون تو وزیر، اما یعنی دفاع داریم ما و اون وزیر رو هم میگیریم. اما اگر ما پیاده رو حرکت بدیم، یعنی مثلا پیاده رو از اف 5 بیاریمش اف 6، راه وزیر بازتر میشه. یعنی لازم است اول بزن تو پیاده بعد بزن تو فیل، همونجا دیگه ترخ میزنیم توی فیل. و یعنی ما با حرکت دادن این مهره راه حمله به این مهره رو باز کردیم، مگر اگه دفاع داشته باشه. که یه چیز رو الان من خدمتتون میخوام عرض بکنم در مورد دفاع اونا، یه مفصل کوچیکی رو. ما یه چیزی به اسم برتری قوا، که من همجا این مفصل رو هم ببندم، چون حالا بقیهش رو میزنیمش برای جلسات بعدی، چون خیلی به مفصل دیگه هم ربط داره. من این مفصل رو فعلا میبندم و میرم سراغ یه چیز دیگه که خیلی مهمه به اسم برتری قوا. برتری قوا یعنی چی؟ یعنی که اینجا خیلی باید ما توی ارزش مهره ها دقت داشته باشیم. من چون اینجا خیلی اینو مهم میدونم، دوباره امتیاز مهره ها رو مرور میکنم. پیاده یک امتیاز داره، اسب و فیل سه امتیاز داره، رخ پنج امتیاز داره و رخ پنج امتیاز داره و وزیر نه امتیاز، شاه هم که هیچ. اگر ما برای مثال مثلا ما الان چطور بگم، مثلا من یه پیاده آوردم دیسه و مثلا فرض کنم مثلا وزیر رو آورده باشمش دیسه، من خب دارم با پیاده C2 ازش دفاع میکنم. خب حالا مثلا یه پیاده هم توی پیاده سیاه توی E4 میزنه توی وزیر D3 من، درسته که من میتونم با C2 بزنمش توی D3، اما دیگه اون برتری قوا گرفته، چون من اگه بزنم توی اون پیاده، پیاده چند امتیاز داره؟ 1 امتیاز. اما وزیر چقدر امتیاز داره؟ 9 امتیاز داره. پس یعنی سیاه تونست اون موره رو از من بگیره و من که مورش رو زدم 1 امتیاز گرفتم، اما 9 امتیاز گرفته، یعنی اون بیشتر از من امتیاز گرفته و در نتیجه برتری قوا گرفته و امتیازش از من بیشتر شده. و پس تعداد مهره ها فقط مهم نیست، برتری قوا مهمه. و اگر ما اشتباهی یه بار یه مهره رو بیاریم وسط نه مهره با ارزش، بعد اون مهره بخوره، حتی اگر ما برش دفاع گذاشته باشیم دیگه دیره. اینم یکی از اشتباهاتی میتونه باشه در شطرنج. حالا مگر اینکه ما کلا میایم جنگ و ریز بکنیم و کلی مهره برای دفاع گذاشته باشیم که مثلا باهاش برنامه‌ریزی حمله کرده باشیم، تق 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 حسابشو رسیم، که باز همچین چیزایی باید یکم حرفه‌ای‌تر بشیم رو شطرنج. و وقتی که یکم حرفه‌ای شدیم میتونیم یک سری تاکتیک روی حریفمون بدیم. ما یه چیزی در شطرنج دادیم به عنوان کلک که از بین نریم، به عنوان تاکتیک، به اسم تاکتیک. ما با تاکتیک های مختلف میتونیم جلوی حرکات حریف رو بگیم، که در جلسات بعدی حتما تاکتیک های زیادی رو بهتون یاد میدم که بتونیم جلوی حرکات حریف رو بگیریم. خب اول دوستان بگم که ما پس یاد گرفتیم که اینم جزء یکی از اشتباهاتمون میشه، که اگر اشتباهی همچین کار بکنیم و از اینجور چیزا دیگه کلا کار خراب میگه. اینه حتی اگر این مهره رو بیاریم وسط و اون مهره رو از دست بدیم و حتی اگر برش دفاع گذاشته باشیم دیگه، این یکی از اشتباهاتمونه. و همچنین بستن راه یه مهره سوار هم کار اشتباهیه. خب پس اینم از این و من این رو نکته رو هم گفتم. پس امروز ما برتری قوا رو یاد گرفتیم و در ضمن با هم اشتباهاتی رو هم یاد گرفتیم. حالا در تاکتیک ها و جلسات بعدی اشتباهات خیلی زیاده، یعنی من اشتباهات زیادتریش رو براتون مثال میزنم که راه حل هاش رو هم بهتون یاد میدم. فعلا که این یه راه حل بود، یعنی این اشتباه یه راه حل هم داره. راه حلش چیه؟ مثلا راه حلش برای بستن سوارها اینه که ما اون پیاده رو حرکت ندیم. مثلا ما پیاده میخوام بیاریم دیزه حرکت ندیم. البته چرا؟ بالاخره که باید خب یه موری با اون حرکت بکنه دیگه، یعنی بالاخره باید فیل حرکت میکنه دیگه. اگه پیاده نیاد دیزه، فیل نمیتونه حرکت بکنه. اما بهتره که اول اون فیل رو حرکت بدیم، یعنی بهتره که راه دو تا سوار باز بشه، یعنی هر دو تا سوار بتونن حرکت بکنن. وگرنه اگه ما پیاده بیاریم دیسه، یعنی فقط به فکر یه سوار بودیم و به فکر اون سوار نیستیم. و اینکه وقتی که ما یه نکته کوچولوی رو من اینجا در آخر جلسه بگم، اینکه ما همیشه بایستی که در حین خب در واقع بازی کردن، وقتی که مهره وزیر از دست رفت، یعنی راه حمله به شاه یا همون کیش دادن به شاه باز شده دیگه، خیلی بازتر شده و دیگه در این صورت ما نمیتونیم F6 کنیم نه F3، یعنی اسب منظورم، حالا مهره دیگه هم همجوری. ما اگه سفید باشیم و وزیرم رو از دست داده باشیم، اگر اسب F3 کنیم نباید F3 بکنیم. این حرکت خیلی اشتباهی، چون دیگه این باخت خیلی تلخ خواهیم داشت. و اگر هم سیاه باشیم F6 نباید بکنیم، نه اسب و نه موره های دیگه، چون دیگه راه حمله به شاه خیلی باز شده و اگر ما این موره ها رو حرکت بدیم دیگه تمام، و مگر اینکه ما بخوایم با یه سر موره ها راه رو ببندیم. اینم یه نکته کوچولی بود که من در این قسمت جلسه به شما ما دوستان گفتم و حتما باید رو دقت داشته باشید که حتما اصلا در وسط بازی این کار رو انجام ندیم اگر وزیر موت از دست رفته، یعنی چون اسب سواره ولی خب اگر وزیر از دست بره دیگه نمیشه حرکتش، اما اگر وزیر باشه خب اصلا نمیشه دیگه به شاه حمله کرد مگر اینکه حالا وزیر بخوره یا وزیر خیلی دیگه بره وسط، در این صورت حالا دیگه میتونه حمله بکنه. و ولی اگه وزیر باشه خب دیگه ما میتونیم حرکت بدیم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و هر مشکلی هم پیش بیاد خب حتما وزیر درستش میکنه دیگه یا به کمک مورهای دیگه، چون اون هستش و اون قوی تر از همین موره هاست، اما اگه از دست بره چه خیلی راحت تمام میشه میره دیگه. اینم از جلسه 4 آموزش شطرنج، بخشی که دیر دستتون رسوندم یعنی میرسه چون که من یه سری کار رو سرم ریخته بود و سرم هم کم شلوغ شده بود، ولی خوشبختانه در وقتی که حداقل شد اومدم و این رو ضبط کردم براتون و امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. در جلسات بعدی همونطور که گفتم حتما در مورد تاکتیک های زیادی با هم حرف میزنیم و بحثی در واقع میکنیم و اینکه من یکم در مورد اشتباهاتی هم که در شطرنج ممکنه اتفاق بیفته و راه حلشون چیه توضیحات بیشتری خواهم داد. خدا بس.